رحمان الرحیم. شیخ فرمودن که برای کذب دو تا مسوق هست، یکی اکراه و اضطرار و دوم هم اراده اصلاح. در ذیل بحث اکراه و اضطرار، شیخ روایاتی را از باب حلف علا نحو الکذب، حلف کذبن، بهش اشاره کردن. ما عرض کردیم که اون روایات دلالت بر اذیت از اونیه که شیخ اراده کرده، یعنی اون روایات دلالت می کند که حلف کاذبن برای حفظ مال غیر یا جان غیر یا آبروی غیر یا خودش جائزه، ولو به سرحد اضطرار هم نرسد، مثل مال غیری که در دست من به عنوان ودیعه نبوده، من برای حفظ او قسم میخورم و روایات میگه جائز است. پس شیخ به روایات حلف کاذبن برای حفظ مال اشاره فرمودن و ما عرض کردیم اون روایات بر بیش از اونی که شیخ فرموده دلالت می کند، چون اون روایات اقتضا می کند جواز حلف کاذبن ولو برای حفظ مال غیری که هیچ در اختیار من، در اختیار حالف نیست تا اضطرار بر صدق بکند. بعض روایات را خوندیم. حالا امام سلام الله علیه کلامی داره اینجا، من کلام امام و اشکال امام را با جوابش نقل می کنم و بعد یه تحقیقی در مسئله است که عرض می کنم. لسیدن الاستاذ اشکال و جواب فی المقام، صفحه 122 می‌فرماد: فهل يمكن استفاده مورد رابع من الروايات الوارده في باب حلف لا بد من نقل بعضا ليتزل حال. روایات رو نقل میکنه و يمكن، بس اینجاست، 123 و يمكن المناقشه فيها، اشکال امام اینه، بانها بسدد بيان حكم اخر و هو جواز الحلف. اینا میخواد بگه حلف جائز است برای حفظ مال غیر یا اضطرار، کاری به کذب ندارد و عنوان حلف غیر عنوان کذب است. حلف ممکن است حلف بر امر صادق باشد، ممکن حلف بر امر کاذب باشد. سؤال و جواب در این روایات ناظر به حلف است، به ما و حلفون، چه با مضمون صدق و چه با مضمون کذب. منشأ سوال و جواب و شبهه هم روایاتی است که از حلف کاذب و صادق مذمت می کند، از حلف مطلقا مذمت می کند، چه صادقن و چه صدقن و چه کذبن. و آیه شریفه ولا تجعل الله عرضتا، لا تجعل الله عرضتا لأیمانکم، که اینم تفسیر شده به صدق و کذب، حلف مع صدق یا حلف مع کذب. اشکال اینه، این روایات ناظر به حکم حلف است، به ما هو حلف، یمین به ما هو یمین، چه با مضمون صدق و چه با مضمون کذب. بنابراین ما نمیتونیم ازش در بیاریم جواز کذب را لزله حفظ مال غیر، چون مقام بیان او نیست. عبارت ایشون اینه. حاصل اشکال این بود که عرض کردم عبارت اینه، میفرماد ان الحلف عبارت عن جملت انشائیت تأتی بها لتأكيد الجملة الإخبارية والإنشائية في بعض الأحيان. هر اینکه مطلبشو خوب محکم کنه میاد باش قسم میخوره، قسم به خدا اینقدر خریدم، قسم به خدا اینقدر فروختم، قسم به خدا مثلا فلانی هم آمد این صحبت را کرد برای تأکید جملهش. و هی غیر الجملت الاخباریت المؤکدت بها، این جمله انشاییت غیر اون مضمونشه. جمله انشاییه یه مطلب است، مضمونش یه مطلب دیگره. و لا تتصف این جمله انشاییه به صدق و کذب، چون خبری نیست. و اطلاقهما احیانا علیها، یعنی بر این جمله انشاییه میگن جمله انشاییه صدق، یمین صدق، یمین کذب، یمین علی نحو صدق، یمین علی نحو کذب. انما هو به نحو من التأویل و التسامح، شبیه وصف به حال متعلق. جاءنی زیدون و غلامه مثلا چجور، فیقال الیمین الکاذبه و صادقه به اعتبار متعلقه ما. و لما ورده، این دفعه دقله که خب منشه سوال چیه، چرا آمدن از حلف، چرا بحث شده از حلف. ولما ورد فی الكتاب العزیز النهی عن جعل الله تعالی عرضة للایمان، فقال تعالی لا تجعلوا الله عرضة لایمانکم. شما با ورقی بنویسید این آیه تفسیر شده به یمین، به اعم از صدقش و کذبش. روایاتش رو نگاه کنید، تفسیر کردن اونجوری. و ورد فی الروایات النهی عن الایمان، عن الایمان کاذبا او صادقا، یا از اون جمله متضمن یمین، چه صدقش چه کذبش. یمکن ان یکون ذاک، یعنی این ورود در کتاب عزیز به ذمه اون روایات. و یمکن ان یکون ذاک و ذالک، این آیه و اون روایات، من شأن للشبه فی ان الیمین غیر جائزه حتی لانجاء المال و التخلص من العشار و غیره، فسألوا عن حکم الیمین من حیث هی. اینا یمین را میخواد بگد، یمین معم است که یمین با صدق باشد یا یمین با کذب. فلا، این توجه کردم چون بعضی از آقایون هم اون روزه چهارشنبه همین رو اشاره می‌فرمودن، حالا از خودشون بودی از اینجا، بس اینی هر دوش به هر حال درست بوده، از خودشون بوده، نعم الوفاق از اینجام گرفته بودن، به هر حال فیه وفاق. فلا اطلاق فی این روایات یشمل المقارنت للجملت الكاذبه، اینا اطلاقی نداره که شامل او بشد. لأن جواز نفس الیمین غیر مربوطن ولا ملازمن لجواز الکذب، اون جائز شده، اون نه مربوط حلف به کذب نه ملازمه دارد. بله اگر هر حلفی ملازمه با کذب داشت، اون وقت میتونستیم بگیم کذبشم یسیر و چی؟ جائزا، یا بل اولویه یا به دلالت تضمن، بل التزام، یا بل اولویه یا بل ملازمه. لأن جواز نفس الیمین غیر مربوط ولا ملازم لجواز الکذب ولا للکذب، ملازمه باش ندارد، برای اینکه این غیر از اونه، یمین جمله انشائیه غیر از مضمونه. بل لا معنا للاطلاق بالنسبه الی المقارن والمتعلق، اصلا مطلق به مقارن و متعلق کار ندارد. فإن معنى الإطلاق هو كون نفس طبيعة موضوع حكم من غير دخالة شيء آخر في، إطلاق اینه که حکمی را بر طبیعتی وقتی قرار دادن، حکم مال این طبیعت قید دیگر درش دخالت ندارد. سؤال بی جائزه، آیا اطلاق ظهور لفظ است یا ظهور فعل؟ آیا اطلاق ظهور لفظ است یا ظهور فعل؟ ظهور فعل. یعنی جعل مولا حکم را بر نفس طبیعت ظهور دارد که نفس طبیعت مرادشه، و الا لفظ بر بیش از طبیعت دلالت نمی کن. این که مولا در مقام بیان است، قرینه بر خلاف نصب نمی کند، حکم را بر طبیعت قرار می دهد، این قرینه بر اینه که طبیعت تمام موضوع حکمشه، چه قید باش باشد چه قید باش
نباشد. ولا لفظ موضوع لطبیعه موضوع است برای لا به شرط مقسمی، یعنی چه قید داشته باشد چه قید چی نداشته باشه. لفظ که نمیتونه دلالت بکنه برای نفس و طبیعه، ببخشید لا به شرط قسمی، برای نفس و طبیعه، نه لا به شرط مقسمی. و اطلاق لا به شرطی چی درست میکنه؟ مقسمی. پس لفظ لا به شرط قسمیه، یعنی نفس و طبیعه. اطلاق لا به شرط مقسمی درست میکند، یعنی طبیعت که تجتمع مع الشرط و مجردن عن الشرط. به هر حال اطلاق ظهور فعل نه ظهور لفظ. اطلاق لا، اگر اطلاقی با عمومی معارض بینشون افتاد، یه مطلق داریم با یه عام تعارض دارن، کدام مقدمه؟ چرا؟ باشه، اینم حجت، اونم حجت. برای اینکه اطلاق لا بیان از باب لا بیانی دلیل است و دلیل لفظی بیانه. شما میگید مولا مرادش مطلق بوده، میگید چون قرینه برخلاف نسب نگرده، بیان میگه ظاهر، عموم میگه انا قرینتون علل خلاف. پس ظهور اطلاقی برمیگردد به ظهور لا بیانی و سکوت قرینه نسب نکرده، و ظهور عموم میشه ظهور بیانی. مطلق مطلق است اگر بیان و قرینه برخلافش نباشد، عام میشه قرینه بر خلاف. به عبارت اخرى ظهور مطلق ظهور معلق است، ظهور عام ظهور منجز. بله. فتكون الطبيعه في اي مورد وجدت محكومه به، واليمين من حيث هي انشاء لا كذب فيها، واسراء حكم الكذب عليه من متعلقه لا معنى له. كذب رو به متعلق سرایت بدیم معنا نداره. فتكون الروايات اجنبيه عما نحن بصدده. و یا اید و مازکرنا موسقه زراره دوم که اون اینجا نقل کردن در اون بحث قبلی ظاهرا نقل فرمودن، بله موسقتون اخرال زلاره، فان ظاهره ها انه مع اداء زکات کانو یطلبون منه زکات و ماله، زکات رو داده بود زکات باز میخواستن. فکان محط سؤالهی الیمین و صادقه به ان حلف علا انه لیس فی المال زکات او حق للفقرا، قسم بخوره که در این مال زکاتی نی یا حقی برای فقرانی. والحمل على اليمين بجملة أخرى كاذبة خلاف الظاهر، فتشهد بأن مورد السؤال نفس الحال، بهم من که حلف مع الصدق وشد یا حلف مع الكذب. و اما مرسله صدوق آتیه فظاهره بقرینة قولی علیه السلام اذا حلف كاذبا لم تلزمه الكفاره، اینم فظاهره به قرینه فی انشاء عهدت علی، اونم مراد اینه که قسم میخورد که من این کار را انجام بدم، قسم میخوره من 100 تومن به فقیر بدم، حلف به صورت عهدداری، قسم به خدا من 100 تومن به فقیر میدهم، اینو میگن حلف عهدداری. در انشاء عهده بر خودش یا التزام به عملی یا انشاء عهده، یا اینکه بگه لو کان هازا مال زیدن علی کذا اون وقت اتفقه که یا انفقه کذا، این اشکال ایشون. بعد ایشون میخواد بفرماد این اشکال مرتفعه به اینکه قرائنی در این روایات وجود دارد که این حلف حلف علا نحول کذبه، و اگر روایات حلف علا نحو الکذب رو تجویز کرد برای دفع ظلم ظالم از مال و حفظ مال، خود کذب هم یکونو جایزا، یا بل اولویه اگر قسم دروغ برای حفظ مال جایزه، خود دروغ به طریق اولا، یا بل ملازمه، به هر حال وقتی حلف مع الکذب جایز شده کذبش هم جایزه، چون اینا با هم چه دارن؟ تلازم دارن. حلف مع الکذب یعنی قسم ملازمه با کذب، مثل امام جماعت ملازمه با مأموم، نمیشه امام جماعتی بی مأموم، یا بالاولویه یا بالملازمه، یا به دلالت اولوی یا به دلالت التزام، ملازمه التزامیه. ان محط سؤال و الجواب فیها هو الحلف و کاذبن، محط سؤال اینه، حالا یکی یکی. اما سید اسماعیل ابن سعد فان السؤال عن حلف السلطان بالطلاق، سیر بخونم، سیر اینه، قال سألته عن رجل، صفحه 122 اگه کتاب خدمتش هستید، قال سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق و غیر ذلك فحلفه، قال لا جناح علی. ایشون میفرماد که حلف بودی، محط حلف به طلاق و عتاق در یه موردیه که کان المسئول بالحلف یحلف فی مقام انکار ما کان واقعا، یه قضیه انجام گرفته این قبول ندارد، بهش میگن قسم بخور اگه اینجوری اموال من صدقه باشد، در مقام انکار اونی که واقع بوده یا اثبات اونی که نبوده اینجور. فیکون قوله و عن رجل یخاف علی ماله من السلطان مورد الحلف کذبن، این جایی رو میخواد بگه که دروغی قسم میخوره، میداند این مال مال زید است، میگه اگر این مال مال زید باشد زن من مطلقه، خب این قسم بر دروغ داره میخوره، یعنی میخواد بگه این مال مال زید نیست. و منه یظهر حال ما ورد فیه السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق کسیت معاذ بیاع الاکسیه بناء على وساقته بشهادت مفید، قال قلت لابی عبد الله علیه السلام انا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى احلف لهم، فقال احلف لهم بما ارادوا اذا خفته. سیه اسماعیل جعفی بنابر وساقتش به شهادت علامه و مجلسی و غیر اون دو، قال قلت لابی جعفر علیه السلام امر بالعشار و معی المال فیستحلفونی فان حلفت ترکونی و ان لم احلف فتشونی و ظلمونی، فقال احلف لهم، قلت ان حلفونی بالطلاق، قال فاحلف لهم، قلت فان المال لا يكون لي، قال تتقي مال اخيك. سيعي زراره عن ابي جعفر عليه السلام وفيها قلت اني رجل تاجر امر بالعشار ومعي مال، فقال غيبه ما استطعت، تو میتونی خلاصه مخفیش کن، وزعه موازعه، قلت فان حلفني بالعتاق والطلاق، فقال احلف له، ثم اخذ تمره فحف بها من زبد، زبد ظاهرا کره است دیگه، تو کره او را مخلوط کرد، کان قد زبد کان قدامه، فقال ما ابالی حلفت لهم بالطلاق او العتاق او اکلتها، و هی کما ترا ظاهرتون جدا فی جواز الکلب و الحلف کذبا، و نوا موثقه زراره متقدمه و ماهیه به هذا المضمون، فان موردها بقرینه سؤال از حلف به طلاق و عتاق هو الحلف کاذبا، لا اقول فی مورد الحلف بهما مورد کذب بوده حتی یقال انشاء، بل اقول ان مورد الحلف بهما هو الکذب، موردش دروغ بوده لولا الانشاء، فیستکشف منه ان مورد الاسئله فی غیره هو الحلف کذبا، فقوله فیستحلفونی ای یستحلفونی کذبا بالقرینه المذکوره. این اشکال و جواب امام. یه سری روایات را هم ما اون روز خوندیم، مجموع روایات که در کتاب الایمان باب 12 آمده، ما این روایات رو نخوندیم، روایات دیگری را ما اون روز خوندیم. حالا تحقیق در قضیه این است که این روایات، چه اونایی که ما خوندیم، چه اونایی که امام سلام الله علیه نقل فرمودن، چه بقیه‌ای که در این باب 12 صاحب وسائل آورده، اینا دلالتی ندارد بر جواز حلف و جواز یمین، لا صادقن و لا کاذبن. اصلا بر جواز یمین کذب که محل بحث ما هست، که اگر یه قسم دروغی بخورم مال مال من نیست، دروغی میام قسم میخورم که این مال مال منه، میشه حلف علی نحو الکذب. این حلف علی نحو الکذب یعنی حلف بالله و تالله به صورت دروغ، اینه که محل بحث است. کذبش حرامه، صدقش جائز است. این حلف بالله و تالله علی نحو الکذب حرامه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، صدقش مذموم است و ناپسند. این روایات اصلا ناظر به این حلف نیست تا شما بگید بالملازمه یا بالاولویه ما ثابت میکنیم کذب برای دفع، برای جلوگیری از اخذ مال از طرف عشار یکون جائزا، یا برای اضطرار و اکراه یکون جائزا. و ذالک، من یه مقدمه کوتاهی عرض کنم و اون اینه که ما در یمین به الله و به اسماء مقدسه یا به چیزهای دیگری که مقدس در نظر ما هست دو جور یمین ما داریم، یک یمین اخباری داریم، یک یمین انشائی. یمین اخباری میگه والله دیروز من این کار رو نکردم، والله من فردا این کار رو نمی کنم، داره خبر میدهد از گذشته. کسی ازش طلبکاره میگه والله من ادعای طلب میکند، میگه والله من به این آقا بدهکار نیستم. یک یمین بالله و به اسماء مقدسه به نحو اخبار است که کذبش حرامه، صدقش هم مذموم است. والله من دیروز این کارو کردم، واقعا این کارو دیروز انجام داده باشد، اما خود قسم خوردن این در روایات آمده که مذمت می شود، هرچند گفتن گاهی ائمه قسم خوردن روی صدق، ولی ظاهرا اونها موارد خاصه بوده. اصل اینه که نباید به نام خدا و دیگران قسم خورد. و این کفاره هم ندارد، یمین در باب اخبار ولو کذب باشد فقط اسم است، کفاره ندارد، حنس یمین هم ندارد. لکن اگر به الله باشد در محکمه معتبر است و به غیر الله در محکمه معتبر نیست. یک یمین هم داریم، یمین انشائی، شبیه نذر و شبیه عهد. میگه قسم به خداوند من این کار را انجام میدهم، قسم به خداوند من اگر فلان قصه اتفاق افتاد اینقدر صدقه میدهم. یمین انشائی شبیه عهد و شبیه نذر، که اون دیگه صدق و کذب ندارد، مضمونش نه صدق دارد نه کذب. خود یمین هم صدق و کذب ندارد، بلکه حنس دارد و عدم حنس، خلف یمین دارد و عدم خلف یمین. خلف یمینش حرام و موجب کفاره، اگر هم بهش عمل کرد که فبها و نعمت. اینم میگیم یمین انشائی. این چهار قسم از یمین، یمین اخباری علی نحو صدق، یمین اخباری علی نحو کذب، یمین انشائی مع الوفاء بالیمین، یمین انشائی بدون وفاء به یمین. و لا یخفا که خود یمین در این باب انشائیات خودش صدق و کذب ندارد، کما اینکه متعلقش هم صدق و کذب ندارد. در اخباریات هم یمین به ما هو یمین صدق و کذب ندارد، انشاء دیگه قسم به خدا که دروغ و راست ندارد، قسم به خدا قسم به خدا، این دیگه دروغ و راست ندارد که. بله دروغ مال مضمونش است که به اعتبار مضمون صدق و کذب مضمون را به یمین هم نسبت میدهن از باب وصف به حال متعلق موضوع، همون جوری که امام فرمود. یک قسم از حلف دیگری ما داریم که این را عامه دارن و اون حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما یملک و امثال اینهاست، که اون حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما یملک که عامه میگن نافذ است و واجب است بهش عمل کند. میگه اگر این غلام غلام من باشد، همه اموال من صدقه، همه زن من مطلقه، عبدهای من آزاد. ان کان الغلام لزید فاموالی صدقه و زوجتی طالق و عبیدی معتق. اینو میگن حلفه به طلاق و عتاق که قسم میخورن. اما این قسم رو نافذ میدونن، میگن اگر واقعا این مال مال خودش نباشد، میگه اگر این مال مال منه همه اینها صدقه، اگر مال مال خودش باشد همه اموال صدقه، زنه ام مطلقه، عبیدم آزاد. اینو میگن حلف به طلاق و عتاق. ان کان هذا المال زیدن فعبدی معتق زوجتی طالق مالی صدقه. این کان المال زیدن، گفتن اگر این مال برای زید نباشد و این الکی، اگه مال برای زید باشد همه این اموال صدقه، زنش مطلقه، عبدشم آزاد. اینو میگن حلف به طلاق و عتاق که برای نفی یک چیزی میاد قسم میخوره. عامه اینجور حلفی رو نافذ میدونن. اگر گفت این مال اگر برای زید، زن من مطلقه، اگه ثابت شد که این مال برای زیده، زنش مطلقه است، ثبته که مال برای زیده، زنش مطلقه است و الا زنش مطلقه نیست. امامیه حلف به طلاق و عتاق را نافذ نمی دانند و به نظر میاد که خود این حلف به طلاق و عتاق هم مذموم باشد یا غیر جائز، برای اینکه یا شبهه بدعت و تشریع را دارد و یا ترویج از باطله. من اگر بخوام در هر کاری با طلاق و عتاق قسم بخورم، خود حلف به طلاق و عتاق قطع نظر از عدم جواز وضعی لا یبعد که عن اختیار عدم جواز تکلیفی هم داشته باشد، لأنه بدعه ولأنه ترویج لمذهب العامه الذي جعل الرشد في خلافهم، ترویج للباطل، ترویج للبدعه. حالا به نظر بنده تمام روایاتی که در باب 12 آمده ناظر به حلف به طلاق و عتاق است. میگه گمرک چی منو میگیرد، منو مجبور میکنه حلف به طلاق و عتاق. مثلا بگم اگر این مال گمرکی دارد، اموال من صدقه. حالا خب من که میدونم گمرکی داشته، دروغی به اون گفتم گمرکی ندارد، آیا بر من لازم است که مال رو صدقه بدهم؟ وقتی حلف من بر خلاف واقع بود، یعنی جایی بود که اگه حلف و نافذ میدونستیم باید اموالم رو چه کنم؟ صدقه بدهم. گفتم آقا این مال متعلق گمرک نیست، اگر متعلق گمرک باشد زن من مطلقه، در واقع متعلق گمرک بوده. حالا سوال از اینه، من وقتی همچه حلفی رو خوردم، فرضم اینه که مال متعلق گمرک بوده، دروغی برای اونا قسم خوردم، آیا باید زنم مطلقه میشه و اموالم صدقه است؟ یعنی این حلف نافذه یا نافذ نیست؟ این حلف من جائزه یا جائز نیست؟ سوال در این روایات مجموعاً از حکم وضعی حلف به طلاق و عتاق است و از جواز و عدم جواز او. ربطی به اون جواز یمین مع الکذب ندارد که شما بالملازمه بیایید این را درستش بکنید. اصل این قسم خوردن فی حد نفس نادرسته، من این بیش از انشا چیز دیگری ندارم. حالا من روایاتش را میخونم ببینید. و یشهد علی ذلک، بعضی از این روایاتی که در اینجا هستش، روایت 11 همون باب 12، انا ابی بکر حضرمی، 11 باب 12 کتاب الایمان، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال اذا خشی سیفه و ستوته فلیس علیه شیئون. دیگه نه مال زنش مطلقه میشد، نه عبیدش چه میشوند؟ آزاد میشوند. یا ابا بکر ان الله عز وجل یعفو و الناس لا یعفون. این یک روایه، یعنی خدا این رو قبول نکرده. روایت 12 باب 12، صحیح احمد ابن ابی نصر بزنتی عن ابی الحسن علیه السلام فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقه ما یملک. یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق و ایلزمه ذلک؟ فقال لا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وزع عن امتي ما اكرو عليه وما لم يطيقوا وما سلام انا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى احلف لهم؟ فقال احلف لهم بما ارادوا اذا اختفت. این کاری اصلا به اون یمین ها ندارد. به من میگن اگه راست میگی مال تو نی، مال تو نی، بگو اگه مال من باشد زن من مطلقه، عبد من آزاد. اینجوری قسم بخوری هیچ ربطی به باب صدق و کذب ندارد. این حلف از اول عند الامامیه نادرسته. اگه آیون فرمودن اون روایت ابی الحسن کجا آمده در کتب سطحی، اون روایت 12 ابی نس عن ابی الحسن فی الرجل یستکر علی فیحلف بالطلاق والعتاق یلزمه ذلک، کجا آمده؟ برای چی آمده؟ تو چه کتابی آمده؟ کی خونده شده؟ در رسائل در بحث براءت در ذیل حدیث رفع اونجا بحث شده آیا حدیث رفع تنها مؤاخذه را برمی‌دارد یا در هر یک اثر مناسب را برمی‌دارد یا جمیع الآثار. در تمام جمیع الآثار شیخ قدس سره به این روایت استشهاد فرموده که این روایت دلالت می‌کند بر اینکه جمیع آثار را برمی‌دارد، بر اینکه اینجا لزوم عمل را میگه با اکراه برداشته می‌شود. رفع عن امتی تسع مستکره و علی، یکی از اونا این مستکره که تو این روایت آمده. امام به این حدیث تمسک میکنه برای رفع لزوم عمل به حلف، صحت حلف، این غیر مؤاخذه است. البته اونجا اشکال و جوابایی هم هست. یکی از رفقا به یکی دیگه میگه ما خوندیم اما نفهمیدیم، فلزاله یادمون نیست. به هر حال اونجا یه اشکال و جوابی هم هست و اون این که چجور امام آمده تمسک به این حدیث نموده با اینکه از اول خودش درست نیست. گفت بابا از گرسنگی مرد، گفت داشت و نخورد. خب حلف به طلاق و عتاق از اول عند الامامیه باطله، احتیاجی نیست ما سراغ حدیث رفع اکراه برویم. اونجا بحث ها مطرح شده میشه به این روایت استدلال کرد یا نه. جواب دادن تقیه است. خب حالا که تقیه شد چرا اینجوری گفته؟ اصلا مفصلی اونجا شیخ داره. خب اینم یه روایت. باز روایت اول یک باب همین 12، سیه اسماعیل ابن سعد اشعری قال سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق او غیر ذلك فحلف قال لا جناح علیه، هیچ مانعی نداره، قسم خورده، ولو گفته اگر این مال مال من باشد زن مطلقه، واقعا مالشه اما باز زنش مطلقه نمیشه. بعد و عن رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلفه. امروز یه چیز رو خوندم بعد می براتون بگم. این در باب ادعا علی المیت به علاوه از بیانه چی میخواد؟ به علاوه از بیانه شاهد هم میخواد. همونجا بود ظاهرا یه جای کلمه سلطان در اونجا آمده. بعضی ها معنا کردن اون سلطان یعنی شیطان، بعضی از نسخ هم اصلا شیطان آمده، اصلا کلمه سلطان رو اونجا بعضی ها معنا کردن سلطان، بعضی ها شیطان آمده. مراجعه کنید توی شرع ارشاد در بحث ادعا علی المیت تو کتاب القضا. من الان دقیقشون یادداشت نکردم براتون بگم، تو ذهنم نیست. خب این هم این روایت قال لا جناح. سألتو هل یحلف الرجل علی مال اخی کما یحلف علی مال؟ قال نعم. کدوم حلفا میگه؟ همون حلفی که در صدر سوال آمده، روایتی که ما باز دیروز خوندیم، روایت ابی صباح. قال والله لقد قال لی جعفر ابن محمد علیه السلام. دیگه صلوات نمیفرستید که قال لی جعفر ابن محمد علیه السلام ان الله علم نبیه التنزیل و التعویل. از آقای اندرابیه میخواست بفرسته، به قیافه من که نگاه کرد نفرستاد، خیال نکنی خودش نمیخواست بفرسته. فعلم ان الله علم نبیه التنزیل و التعویل فعلمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیان علیه السلام. قال و علمنا والله ثم قال ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعه. به نظر میاد این حلفتم علیه فی تقیت یعنی حلفتم به حلف طلاق و عتاق. اون حلف طلاق و عتاقه که تقیه برداره، چون اونا قبول ندارن. من اگه بگم این حلف فایده ای ندارد، این چیتی که بزرگم مردمه که چشممه، حلف تقیه بردار حرف طلاق و عتاقه، ولا حلف بالله که تقیه بردار نی. باز روایت یونس فی رجل حلف تقیتن، این کلمه تقیه در این روایات، اینا همه شاهد اینه که اینا حلف به طلاق و عتاقه. تمام این روایات یا شاهد درش هست، اگر تک توکیم شاهد نداشته باشد، شم و سیاق روایات و باب اقتضا می کند که اینا مال حلف به طلاق و عتاق است. ربطی به باب یمین مع الکذبی که ما میگیم حرامه، صدقش صحیحه، به او ربطی ندارد، نه به انشاءش نه به اخبارش. این اون حلفی رو میگد که فی حد نفسه از اول باطله. حالا میبرسه اگه قسم خوردم برخلاف واقع قسم خوردم، مال مال خودمه، میگم اگه مال من باشه زن مطلقه، حالا ای زن طلاق داده شده است، با اینکه مال مال منه، از این جهت سوال کرده. حضرت فرموده نه، برای اینکه اصل حلفش نفوذی ندارد. هیچ ارتباطی این روایات به محل بحث ما ندارد و دلالتی بر محل بحث ما ندارد. حالا به چی استدلال کنیم برای اینکه قسم خوردن برای حفظ مال خود یا دیگری جایزه؟ بریم ببینیم دلیلی پیدا میکنیم غیر این روایات یا نه. و صلی الله علیه. بیا اینجا بعد من خدمت رسیدم.